أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد والنفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائغ وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سوره مبارکه قاف که در مکه نازل شد و بنا شد که اصول اولیه دین به خطوط کلی فقه و اخلاق را بیان فرماید، به مسئله معاد بیش از سایر مسائل توجه دادند، برای اینکه اون مقطع مسئله معاد ضروری تر بود. معاد وقتی روشن می شود که انسان شناخته بشود. اگر انسان یه موجودی بود که از بین می رفت، مسئله برزخ و مسئله معاد برای او حل شدنی نبود. این به این فکر بود که آیا معدوم را می شه برگردوند یا نه. اما مهمترین کاری که قرآن کریم کرد، انسان را معرفی کرد، حیات را معرفی کرد، مرگ را معرفی کرد. مسئله معرفی انسان، این در کلمات انبیای قبلی علیه السلام هم بوده است. به تبع انبیا شاگردان هم داشتن که روح مجرد است و امثال ذلک. جریان مرگ هم در فرمایشات انبیا بود، اما اون طوری که قرآن کریم رو تفسیر مرگ تلاش و کوشش کرد، شاید کتاب‌های دیگر این کارو نکرده باشند. قرآن کریم اصرار دارد که تنها دشمن انسان مرگ انسان است، برای اینکه انسان اگر از چیزهای دیگه میترسد، برای اینکه میترسد بمیرد. اگر مردنی نبود که خب ترسی نداشت، چون می ترسد بمیرد از مار و عقرب از سایر امور مهلکه می ترسد. قرآن با اصرار فراوان ثابت کرد که انسان مرگ را می میراند نه بمیرد. می بینید زیر آسمان این حرف تازه است، فقط مال انبیاست. انسان است که مرگ را چماله می کند، مچاله می کند، زیر پا خودش له می کند، به عبور می کند، به وارد صحنه می شود که او هست و مرگ نیست برای ابد. خب این معرفی لازم است انسان یک کالای ابدی داشته باشد. اگر روشن شد که انسان مرگ را می میراند و مرگ مزوق است نه زائق، بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در روز عاشورا هم به اصحابش این بود: صبر بدن الکرام مل موت الا قنطره. فرمود یه مقدار فرزندان کرامت بردبار باشید، مرگ زیر پای شماست، پل شماست، شما روی مرگ پا میذارید اون طرف میرید. اگر کل نفس ذائقه الموت است که هست، و اگر کل نفس یذوق الموت نیست که نیست، پس انسان میچشد، انسان ذائق است، انسان مذوقش هضم میکند. اگر یه لیوان شربت، یه استکان چای، یه لیوان آب را شما نوشیدید، شما هضم کردید یا او شما را هضم کرد؟ ما ایم که مرگ را می چشیم و هضم می کنیم و زیر پا له می کنیم و وارد صحنه می شویم که ما هستیم و دیگه مرگ نیست. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی، با ابدیت همراهی. خب این جور معرفی انسان که مرگ را انسان میمیراند، این شجاع پرور دیگه، چه در باره دشمن داخلی چه در باره دشمن خارجی، فرمود این شجاع پروری را شما از قرآن دارید، هیچ نترسید. و کسی که با شما نزدیک است با مرگ او را میبینید. شما در باره معاد میگید بعیده، چی بعیده؟ شما یه دشمن دارید و او رو زیر پاتون له میکنید، بعد اون صحنه رو میبینید. نگید این بعید است، از شما این حرف بعید است. در بخشای قرآن کریم فرمود که این تعجب فعجبان قولهم، اونا میگن این کار عجیب است که انسانی که پوسید دوباره برگردد. فرمود توی پیامبر صلی الله علیه و سلم به اینا بگو حرف شما عجیب است، مگه میشه انسان نابود بشه؟ چی انسان نابود میشه؟ یه مرگ است که مرگ را شما پوسیدن بپندارید، مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن. و اگر شما جریان مرگ را بخواهید تشریح کنید، ما به تو میگیم جاءت سکرت الموت بالحق، الموت حق، عدم نیست، زوال نیست، انتقال است. این با یا با ملابسه است یا با مصاحبه است یا با تعدیه. اگر با ملابسه یا مصاحبه باشد، یعنی سکرات مرگ پیچیده به حق است. این که میگیم الموت حقون و جنت حقون و نار حقون، یعنی ثابتون. خب عدم که حق نیست، پوسیدن که حق نیست، از پوست به در آمدن حق است. مگر میشه نابودی حق باشه؟ نابودی بطلان است، بطلان که حق نیست، چیزی از بین رفت یعنی باطل شد. پس بنابراین این سکرات بالحق است یا متلبس به حق است، اگه با برای ملابسه باشد. تو خلق الموت و الحیات، یعنی انتقال را، انتقال را خلق کرد. تو بیان نورانی هست، همیست که انما تنتقلون من دار الی دار. ما چون این شخص را نمی بینیم خیال بکنیم از بین رفت. هجرت دو چهره دارد، یکی منقول عن، یکی منقول الی. نسبت به منقول الی حیات است، نسبت به منقول عن موت است. هجرت این طوره، مرگ این طوره. و بود اینما تنتقلون من دار الى دار، انتقال که عدم نیست، انتقال هجرت اینا عدمی نیست. فرمود این سکرات یا پیچیده به حق است، در لباس حق است، یا در صحبت حق. اما اگر چون چه با برای تعدیه باشد، این سکرات حق را آورد به شما نشون داد. شما خیلی از چیزها را انکار میکردید، این در احتضار میبینید دیگر. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله علیه، تو کتاب جنایز همین کافی این دارد که انسان این در احتضار مال او، فرزند او، همه پیش او متمثل میشن، با او حرف میزنن. مال او میگوید به این که تا حال که از ما بهره نبردی، فقط الان بیش از یک کفن حق نداری. همین حالا بچه های او که کنار بستر احتضار رو هستن، اینا رو نمیشناسه، چون دیگه حالت حالت احتضار دیگه، در دالان انتقال به برزخ است دیگر. این بچه ها رو نمیبینه، بچه ها رو نمیشناسه، حرف های اونا رو نمیفهمه. اما اون صور برزخی بچه ها طبق این روایت پیش اون میاد. بچه ها میگن تنها کاری که از ما برمیاد اینه که تو را تا قبر بدرقه کنیم. همین عمل او به او میگوید که من با تو هستم، تو قبر با تو هستم، تو برزخ با تو هستم، همه جا با تو هستم. این روایت نورانی که مرحوم کلینی در کتاب جنایز کافی نقل کرد، از سه مقطع حرف میشنود دیگر. مال است و فرزند است و عمل. خب انسان با اون چشم حق را میبیند، و این با میشه با تعدیه، یعنی سکرات مرگ حق را آورد. تو گفتی بعیده، الان غریب بود. تو گفتی باطله، این حق بود. تو گفتی کذبه، این صدق بود. و جاءت سکرت الموت بالحق. پس اگه این بای تعدیه باشد مثل من جا بالحسنه، یعنی سکرات مرگ حالت انتظار حق رو بر آدم روشن کرد. و اگر چون چه بای ملابسه یا بای مصاحبه باشد که خود این سکرات حق است، این مرگ حق است، الموت حقون یعنی ثابتون. بعضی از مطالبی که مربوط به سوالهای قبلی است که در قیامت کذب نیست، چون در قیامت همه شاهدند دیگر و در مشهد و در محضر کذب متمشی نمی شود. الان همه ما اینجا هستیم، هیچ کس نمی تواند بگوید مثلا یه پارچه سیاهی نمیدونم تو فلون ستون نصبه، جد متمشی نمی شود، بلکه همه داره می بینیم دیگه. در قیامت کذب متمشی نمی شود چون همه چیز حاضر است. لا یکتمون الله حدیثا. اما در سوره مبارکه انعام که بحثش گذشت، اونجا درباره مشرکان و اینها دارد که آیه 21 به بعد، و من علم و من افترا قال الله کذبا او کذب و آیاته انه لا یفلح الظالمون. اونگاه و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذی کنتم تزعمون. ما مشرک نبود، ما کنا مشرکی. این نه اینکه جدشون متمشی بشود که بخوان خبر دروغ بدن. کسی که با کذب زندگی کرده است، ملکه نفسانی او هم دروغه. این ملکه نفسانی در قیامت ظهور میکند. مثل آدم های بددهن تو خوابم که میخوان حرف بزنن فحش میگن، آدم دروغگو تو خوابم که حرف میزنه کاذبانه حرف میزنه. این ظهور ملکات نفسانی است. انسان تا زنده است فعل او در اختیار خود اوست. وقتی خوابید زبان او در اختیار ملکات اوست، نه در اختیار خودش. این آدم بددهن که تو خوابم حرف میزنه فحش میگه، چون به فحش دادن عادت کرده است، این زبان را خود این نفس بهده ندارد، اون ملکه بهده میگیره. یا گزارشی هم که میخواد تو عالم خواب بده دروغ دارد. مرحوم ابو علی میگوید انسان دروغگو خواب صادق نمیبیند، چون نفس عادت کرده به خلاف. این بزرگان که در باره معرفت نفس تلاش و کوشش کردند، گفتن اون چرا که انسان در بیداری انجام میدهد، این میشه سرمایه و ذخیره، این میشه مرجع اجتهادی او، ملکه او. این اگه بخواد تو خوابم چیزی هم ببینه باز دروغ میبینه، برای اینکه این نفس، نفس کاذب است. در قیامت اینا هم که حرف میزنن اون ملکات نفسانیشون ظهور میکند، وگرنه در جای دیگر قرآن فرمود لا یکتمون لا حدیثا. این نکرم در سیاق نفی است. هیچ دروغ ممکن نیتونه بگن، برای اینکه همه مشهوده دیگه، چی دروغ بگن؟ اگر همه عقاید و افکار و اعمال حاضر است، جد دروغ متمشی نمی شود. اما اینا چون عادت به کذب کردن دروغ. چرا؟ برای که عادت کردن به دروغ دیگه. کذب هم رو ملکات نفسانیشون ظهور کرده، وگرنه جد متمشی نمی شود. اینا میگن برگردان نعمل سالها. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در زیر این آیه فرمود خدای سبحان نه تنها معدومات را علم دارد، ممتنعات را علم دارد. ممتنعات بر فرض وجود هم معلوم حقاً، بین آیه سلال کرد که لو ردو لا عدل و لعن. اینا دروغ میگن، اگرم برگردن به دنیا باز به همون وضع قبلی برمیگردن. غرض این است که جد متمشی نمیشود، برای اینکه همه در حضورن دیگه. به قرینه آیه لا یکتمون الله حدیثا، اگر همه چیز حاضر است، چه کسی میتواند به طور جد یه خبر دروغ بدهد؟ به کی میخواد خبر دروغ بدهد؟ چون همه چی حاضره دیگه. اما کسی که عادت کرده به بدگویی، به دروغ گفتن، به فحاشی، به مانند آن، اینجا که هست به فحاشی عادت کرده، اونجا هم که از کل ما دخلت امتون لعنت اختها، با اینکه لعن در اونجا اثر ندارد، لعن و نفرین و اینها ممکنه تو دنیا بی اثر نباشه، اما اونجا چه اثری دارد؟ ولی این کسی که به فحش عادت کرده اونجا هم فحاشی. اینا به ظهور ملکات است. مطلبی که مربوط به سؤال است که بهترین آیه‌ای که دلالت میکند بر اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم محبوب خداست چه آیه است؟ اول تا آخر قرآن به زبان حبیب اوست. این بهترین راه است برای محبوب بودن قرآن. ولی اگر بخوایم از آیات خاص استفاده کنیم که چه آیه دلالت دارد بر اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم محبوب ترین فرد است، مسئله معراج است. دنافتت الله سبحانه قاب قوسین ادناست، اینکه لتلق القرآن من لدن حکیم، علم لدنی داری، پیش ما هستی، نزد ما هستی. و آیه سوره مبارک آل عمران هم با یک نظر اجتهادی میتواند محبوب بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت کند، چون ذات اقدس الله فرمود به این مردم بگو این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما اگر بخواید سفر کنید از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشید، در دور پیغمبر بگردید، برای اینکه این محور محبت است. شما اگر بخواهید محبوب خدا بشید، شما که محب خدا هستید، این هنر نیست، برای اینکه به اون محتاجی و اون رازق است، اون خالق است، همه کارهای ما سراتی و نسو که همه اینا دوال اوست، البته اون دوست داریم. اما خدا بخواهد ما رو دوست داشته باشد راه دارد. فهمد راه این است که شما در محور محبوب من حرکت کنید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خب پس معلوم میشه که اون مدار محبت است، اون محور محبت است. هر کس بخواهد محبوب خدا بشود باید که نبوی المحور باشد. پس معلوم شه اون مدار محبت دیگه. محبت صفت فعل خداست. این فعل ما تو عرش جستجو کنیم یا تو فرش، همون تو پیغمبر جستجو کنیم. مثل که بگن هر کس بخواهد سیراب بشود کوثر میخواهد. خب معلوم کوثر برای رفع هر گونه آتش هاست دیگر. این آیه دارد که هر کس بخواهد محبوب خدا بشود باید نبوی المحور باشد. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این مال اوست. بله، اما افعال الهی درجاتی دارد دیگر. اگر افعال الهی درجاتی دارد، مراتبی دارد، مرتبه نازل بخواهد به متوسط برسد، مرتبه متوسط بخواهد کامل بشود، باید در مدار انسان کامل حرکت کند دیگر. فرمود همه اعمال را می نویسد. مسئله قولی که در آیه 18 سوره قاف آمده است، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. قول البته همین این لفظ زبانی است که لفظ رو هم آوردن قرینه است. اما خب نیات چطور؟ قسمت مهم عمل به نیت دیگه، انما الاعمال بالنیات. نیات رو می نویسن یا نمی نویسن؟ یا از راه تنقیح منات نیات و مقاصد مندرج تحیه آیه است، یا نه خود قول اون ضمیر را، قصد را، نیت را هم شامل می شود. گاهی بر خود نیت، بر قصد، اون چه در درون انسان می گذرد کلمه قول به کار می رود. شما مستحضری در جریان حضرت یوسف سلام الله علیه، آیه 77 سوره مبارک یوسف این است که وقتی بعد این که اون جام را از متاع برادر یوسف سلام الله علیه بیرون آوردن، بعد از این که سخنگوی رسمی گفت ایتها الایر انکم لسارقون، همه این برادرها برگشتن با یوسف سلام الله علیه گفتگو بکنن. اونا به حضرت یوسف گفتن که اگر این بنیامین این جام را سرقت کرده است، فقط سرق اخون له من قبل، او یه برادری داشت که معاذ الله اونم سابقه سرقت دارد. اما جمله بعد فأسرها یوسف فی نفسه، این راز را وجود مبارک یوسف در درون خود نگه داشت، چیزی به اونها نگفت که من یوسفم، ما سرقت نکردیم، شما ما رو تو چاه انداختید، این را نگفت، فقط حرفای اینا را شنید. این مطلب را در درون خود رازگون نگه داشت. فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، این سریره را، این راز را برای اونها بازگو نکرد. قال انتم شر مکانا والله اعلم، گفت شما خیلی بدی. خب کجا گفت؟ یعنی تو نیت گفت دیگه، تو قصد گفت دیگه، وگرنه حرفی نزد که. الان مصلحت نبود که وجود مبارک یوسف خودشو معرفی کند و سابقه اینها رو، اون وقتی هم که میخواهد سابقه اینها رو معرفی کند در لای پرده های سنگین حرف میزند، از بس بزرگ است. حالا همه برادرها آمدند و وجود مبارک یعقوب اینها آمدند و حالا میخواد خودش معرفی کنه، سرگذشتش بگه، اصلا از چاه نام نمیبرد. میگه شیطان بین من و برادرانم یه اختلافی انداخت، نزق شیطانو بینی و بین اخوتی، اما خدا خیلی کرم کرد مرا از زندان بیرون آورد. میبینید اصلا نام چاه را نمیبرد، مگه تمام مشکلات از چاه پیش آمد دیگه. گفت نزق شیطانو بینی و بین اخوتی، و خدای من نسبت به من خیلی محبت کرد، از اخرجنی من السجن، این میشه کرم، برای این که مبادا اونا شرمنده بشن. آخه زندان رفتن وجود مبارک یوسف از چاه شروع شد دیگر، این یوسفه، این پیغمبر. هیچ کس فکر نمی کرد که حالا که برای درد دل رو مطرح کنه چرا از وسط قصه شروع کردید، اولش نگفتی، این میشه کرم. خب این کلمه قول را خدای سبحان به کار برد، در حال که این به قصد است دیگه، در درون حضرت یوسف و ظاهر که نگفت که. پس این ما یلفظ من قولن میتواند الفاظ شامل بشود، چون که یقینی است، میتواند نیت ها و قصد ها رو شامل بشود، برای اینکه انما الاعمال بالنیات، اونا رو هم یقینا ضبط میکنن. پس این چنین نیست که الفاظ را، کلمات را ضبط بکنن و اون نیت ها و مقاصد رو ضبط نکنن، اینطور نیست. و جاءت سکرت الموت بالحق، سکرات از اون جهت که انسان تخدیر میشود، متوجه نمیشود، میگن سکرت است، یا سکرت مقام است، یا سکرت جوانی است، یا سکرت مال است، یا سکرت میه. این سکرت برای آن است که انسان متوجه نیست در چی کار میکند دیگر، هیچ کسی را نمیشناسه، مجاری ادراکی او نسبت به عالم دنیا تقریبا تعطیل شد یا تحقیقا، فقط اعمالش رو میبینه و اموالش رو میبینه و چهره های بچه ها رو ملکوتی میبینه. در اون حالت به اون میگوین این مرگ است که شما ازش فرار میکردید، بارها به عرضتون رسید، ما تو ایران مردان بزرگی داشتیم، اما هیچ کدام قبل از اسلام به این عظمت حرف نزدن که مرگ اگر مرد است گو نزد من آیی. شما یک شاعر، یک حکیم، یک فیلسوف نشون بدید ایرانی قبل از اسلام بگوید انسان مرگ را میراند، این که گفت من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ، یعنی او بدن را از من میگیره ولی من تمام هویتم را از دست او در میارم. این حرف من بعد از اسلام دیگه. خب اگر ما یه موجود ابدی هستیم حتما باید کارهای ابدی ببریم دیگه، فکر ابدی بکنیم. چیزایی که از بین رفتنیست آدم ها تنها میذاره دیگه، آدم عاقل که این کار را نمیکنه که، یه چیزی باید داشته باشه. العلماء و باقون، بارها براتون رسید این جمله خبریه است که الغیت به داء الانشاء، یعنی بکوشید مندگار باشید، نپوسید. اگر از ما سوال بکنید العلماء و باقون، میگیم العلماء مبتدا باقون خبر، این خلاف هم نگفتیم، نکته ادبی هم هست. اما اگر از یک اصولی سوال بکنن این علماء و باقون میگه این جمله خبریست به دایی انشاء القا شده، یعنی ایها العلماء بکشید بمونید و چیو ردم بمونه. اگر ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین، انسان تا اندالله نشد میپوسه دیگه، یعنی میپوسه یعنی نام خبری از اون نیست. الان این سنگ و گل که نمردن که، نابود نشدن که، ولی کاری از اونا ساخته نیست. اینجور میشه. اون که هست، ولی رقیب و عتید هم میبینن. سخن در این نیست که خدا میدونه. اون که خواهد نه علم و بهی و نفسه. نه، اما این همون بیان لطیف مرحوم آخوند تو کفایه است که تجری و امثال تجری از خبس سریره حکایت میکند. کسی قصد کرده معصیت بکند و نه توبه کرده باشد ولی فراهم نشد، خب این در نامه عملی اون معصیت نوشته نمیشه، ولی بالاخره خبس سریره که همراه داره. اونجا نسبت به علم خدا فهم ما عالمیم، ما حتی قبل از این که او بفهمد چه قصد دارد میفهمیم، اما اینجا فهمد نه، این کسانی که با شما هستن اونا میفهمند. اگر نیتی کردید، اراده کردید، مشیتی داشتید، خودتون که میدونید، اما اون رقیبی که عتید است، اون عتیدی که رقیب است، او میفهمه، نه که یکی رقیب دیگری عتید. کل واحد از اونا که طرف راستن به طرف چپن، هم اون طرف راستیه که اصحاب زمین است، رقیبون عتیدون یعنی مراقبیست آماده. همین دومی رقیبون عتیدون یعنی مراقبیست آماده. اینا هم میفهمن. او الله که میدونه و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. اما اینجا هم میفهمد اینا که مسئول نوشتنن، مسئول ضبطن، اینا هم میدانن. الا رقیب عتید. نه، یه مرحله مرحله علم است، یه مرحله مرحله محاسبه. ذات اقدس الله فهمد این توب دو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسب کن به الله. اون محاسبه است. اما اون مرحله علم فهمد نعلم ما توسوسه به نفسه. الان سخن از محاسبه نیست، سخن از ضبط اعمال است. فهمت هم ما میدونیم، هم اون یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید که ما یلفظ من قول الا له رقیب عتید، اونا هم میدونن. خب و جاءت سکرت الموت بالحق، به هر سه وجه، چه بابای تعدیه، چه بابای ملابسه، چه بابای مصاحبه، معناش روشن شد. اونگاه به او میگوین این همان است که شما ازش فرار میکردی، نمیخواستید، دوست نداشتی. این مسئله احتضار. اما حالا چون شما هستید و از بین نمیروید و مرگ را اماته کرده اید، وارد صحنه بعد میشوید. نفخ سوری هست. در نفخ اول نفخ فی سور فی صعق من فی السماوات و فی الارض، تو اون حوامیم سبعه مسئله نفخ اول، مسئله نفخ دوم، انسان وقتی که از دنیا وارد برزخ میشه چه حال داره، هنگام که میخواد قیامت برسه همه موجودات در اثر نفخ سور محو میشوند، دوباره فیضاهم قیام و لینزور، اونجا بحث شد. یه دمیدنی است که خاموش میکنند، یه دمیدن است که روشن میکند. قبلا که با هیزم مسبخ ها اداره میشد، اونجا مستحضر بودید که یه فوت کردن هست که اون آشپز زیر این دیگ فوت میکرد تا این آتش به خوبی بگیره. این فوت کردن برای آن است که آتش رو خاموش بکنه. گاهی که آتش کارش تمام شد فوت میکنن که خاموش بشه، مثل که سیگاری وقتی کبریت روشن کرد بعد فوت میکنه که این آتش خاموش بشه. به ما هم گفتن در جامعه دهنتون فقط فوتی بکند که آتش خاموش بکنه. مبادا کاری انجام بدید، چیزی بنویسید، چیزی بگویید، عملی بکنید که آتش را روشن بکنه، وگرنه دامنگیر خودش با هم میشه. این که مبادا آتش را روشن کنید از همین جاست. شما کارتون نفخ اوله، شما کارتون خاموش کردن آتشه. مبادا چیزی بنویسید، چیزی بگویید که بین دو نفر آتش روشن بکنید. بارها برزتون رسید این چهار کار، یعنی چهار کار. قرآن گفته بهشت شنیدید، می توانید نمونه بهشت تو جامعتون داشته باشید. جهنم شنیدید، می توانید نمونه جهنم. این چقدر قرآن شیرینه. می توانید کشوری داشته باشید جهنم. بهشت و جهنم رو چی رو معرفی کرد خدا؟ همون بهشت کسی کاری به کار کسی نداره، بدی کسی رو نمیخواد. و نظرن و مافی صدور من قلن، هیچ بهشتی نسبت به بهشتی دیگه کینه ندارد. فقط مردان با تقوا هم تلاش و کوششون اینه که نظامشون کشورشون رو بهشت کنن. میگن خدایا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. این حرف بهشتی هاست دیگه. عرض بکنم خدایا در بهشت اینا که کینه هم ندارن، بعد کسی رو نمیخوان، کی به اینها داد؟ تو دادی دیگه. اینا که از خونه پدرش رو نیاوردن که. این دعای نورانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در شبهای ماه رمضان، این دعای افتتاح چقدر شیرینه. همش گدایی که نیست که. به ما گفت هم گدایی بکن، هم زجه بزن، هم ناله بزن، هم نیازت رو بگو، هم یه قدری با خدا ناز بکن. این ناظرم اون میخره دیگه. این بیان نورانی امام زمان سلام الله علیه در دعای افتتاح که عرض کرد مدلن علیکه، یعنی خدای من میخوام ادلال کنم، دلال کنم، غنج کنم، با تو ناز کنم. این ماه ماه مهمانی دیگه، تو هم میزبانی، منم مهمانم، ولی من میخوام ناز کنم با تو در این دعا. ادلال یعنی دلال، یعنی ناز کردن. این راه رو به ما نشون دادن. تو دعای ابو حمزه استعالی چی میخونی؟ تو دعای ابو حمزه استعالی بخشش به ناز خدایا اینه که میگن خوبن خوبن خوبن، اینه که از خونه پدرشون نیاوردن که، تو داد دیگه. للذی احسن استغنا عن اولیک و رحمتک، اونایی که خوبن تو جزوی اولیای هستن مگر از خونه پدرشون آوردن؟ یه تو دادی دیگه، خب به ما هم بده. این زبان زبان نازه. خدا البته میگه اونا زحمت کشیدن، حرف ما رو گوش دادن، این جوابشه. اما حرف حرف ناز پروره، نه نیاز. للذی احسن استغنا عن اولیک و رحمتک و للذی اساء و اشتر علیه خرج من قدرتک. خدایا اونا که آدمای خوبن به جای رسیدن، بهشتی شدن، مگه از خودشون داشتن یا تو دادی؟ غرض این است که میشه ناز کرد. اینا که در دنیا هستن، مردان الهی هستن، انقلابی میخوان بمونن، باید را مثل امام باشن. گفتن بیراه برن، رای کسی رو بردن، دکنداری بکنن، انقلابی نیست. ما را بهشتی بکن خدایا. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. ما بعد کسی رو نخواهیم، هی به این بد بگیم، هی به اون بد بگیم، هی به این به این پشت بگیم. بس این دو، یکی این که بهشت چیه، دوم این که ما میتوانیم یه نظامی مثل بهشت داشته باشیم. اما سه و چهار اینه که در جهنم غیر از فحش و بدگوی، این بو بد بگه، اون به این بد بگه. کل ما دخلت امتون لعنت اختها. اینجا میشه کشور جهنمی درست کرد، این بو بد بگه، اون به این بد بگه، این او را اهانت میکنه، اون این را اهانت میکنه. پس هر چهار، یعنی هر چهار ممکنه. ما یه نظامی داشته باشیم بهشتی، نظامی داشته باشیم جهنمی. این که میگوید ما مواظبیم، همه کار شما میبینیم، شما راهتون را درست طی کنید، همینه. ما به اونها میگوییم این مرگی که شما ازش فرار میکردید اینه. این یکی از بیانات نورانی هست، امیر است در خطبه نهج البلاغه. خطبه های نهج البلاغه روایات اهل بیت تقریبا یا تحقیقا تفسیر قرآن دیگه، حالا یا به صراحه اسم آیه رو میبرن یا نمیبرن. حضرت در یک از خطبه ها دارد وقتی افراد میارن، این تنها نیست، یک کسی میارن سائق است، یک کسی میگن شهید است. سائق به کی میگن؟ خب چطور یه عده وقتی وارد صحنه قیامت میشن، وارد برزخ میشن، استقبال کننده دارن؟ اصحابی که تتلفاه الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم تبتب، خب اینا که طیب و طاهرن، ملائکه به استقبال اینها میان دیگه. این که فشار قبر ندارد که، فشار احتضار ندارد که. فرشتگان در کمال اطمینان و ادب روح رو قبض میکنن، سلام عرض میکنن، تتلفاه الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم. اما یه دستن که ملائکه تو یزدبون وجوههم و ادبارهم، با مشت و لگد اینا رو میبرن در حال احتضار. بچه ها نمیدونن این بیچاره چی میچشه. اما این در دو قسمت قرآن این آیه هست که ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، هم سیلی به صورت میزنن، هم مشت به پشت میزنن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله شهابادی رو، ایشون یه رساله داره این آیه رو خوب توجیه کرده. میگه فرشته ها و مسئولان دنیا میبینن این عمرش تمام شده، کاری نکرده، با مشت ای رو از دنیا بیرون میکنن. مسئولان آخرت میبینن عمری طولانی با دست خالی داره میاد، محکم به صورتش میزنن که چرا با دست خالی داری میایی. ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، اون فرشته های اون عالم محکم به صورتش میزنن، فرشته های این عالم محکم به پشتش میزنن. این بیان نورانی حضرت تو نهج البلاغه هست که این افراد عادی که میان معهو سائقون به شهید. سائق میگه به کی میگن؟ همه ما بالاخره میدونیم که تو این رمدارها، تو رمسرها چه خبره. اون چوپان این حیوان را از پشت هی میکند، این میگن سوق. سائق، سائق یعنی کسی که از پشت دستور میدهد. قائد اونی که از جلو راهنمایی میکند. حیوان سائق دارد نه قائد، کسی جلو به احترام او رو دعوت بکند نیست، از پشت هی میکند. و سیغ الذین کفروا، یه دستن که نسبت به بهشتی ها پشت سر هستن، اما اونا بدرقه میکنن نه هی بکنن. این چوپان حیوان را هی میکند نه بدرقه بکند. اما بزرگان وقتی اینجا هستن یه عده به استقبال اونها میان، یه عده بدرقه میکنن. این تو نهج البلاغه که هست از همین آیه 21 سوره مبارکه قاف گرفته شده. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، برای یه عده این سائق هی میکند از پشت مثل حیوان، برای یه عده بدرقه کننده است اگر پشت سر او میان. شاهد اعمال او هم هست که انشاءالله می‌داریم هر دو برای ما خیر رحمت بشه. الحمدلله.